أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که در جنایت بر میت دیه ملک میت شمرده شده در روایات رو از جهت سندی توضیح در موردش دادم اجمالا. البته یه کلامی مرحوم آقای خویی در مبانی تکملت المنهاج در مورد این روایت دارن و ارجاع دادن به معجم رجال الحدیث در مورد محمد ابن حفص، یکی در مورد حسین ابن خالدی که در سند این روایت وارد شده. اینو ملاحظه بفرمایید، ما فردا در مورد صحبت میکنیم. ما کلاس راهنما قرار بود در مورد سند روایت صحبت بشه، محورش رو همین دوتا قرار بدیم، فعلا کافیه، بقیه قسمت سند رو فعلا کار نداریم. عرض کنم خدمت شما، ما عرض کرد آقای خویی اشاره می‌فرمایند که سند این روایت در محاسن معتبره ولی در کافی و سایر منابع این سندش معتبر نیست. سایر منابع رو هم الان یادم رفته، اون سند آره دیگه، سند کافی که سند دیگه که مرسله، سند تهذیب. حالا اون سند تهذیب رو هم در موردش صحبت میکنیم. سند تهذیب سری بحثای خاصی داره که بعداً تهذیب یه سند داره که همون سند کافی از کافی نقل میکنه. سند دیگه یه تهذیب این رو بعداً در موردش صحبت میکنه. نه سند تهذیب صحبت کردیم، میگه محمد ابن اشکم بود که گفتم محمد ابن اسلمه. محمد ابن اسلم هم عرض کنم خدمت شما قرینه بر توثیق آقای خویی که خب واضحه که توثیق نکنه، ما هم یه چیز قابل توجهی برای توثیقش پیدا نکردیم. بنابراین اون چیزی که مطرح هست طریق محاسن هست که ان ابیه عن اسماعیل ابن مهران عن الحسین ابن خالد هست. عرض کردم اینجا محمد ابن خالد برقی، پدر برقی رو مشکلی در وثاقتش نیست. مرحوم آقای حاج تقی قمی در مبانی منهاج الصالحین جلد 10 صفحه 808 در این روایت به جهت مناقشه در پدر برقی محمد ابن خالد مناقشه کرده که ما عرض کردیم که اولا اصلا بین کلام نجاشی که ضعیفون فی الحدیث تعبیر میکنه و کلام شیخ که توثیق کرده اینا تعارضی نیست، اینا جمع عرفی دارن که اشاره کردم ما در جمع عرفی وحدت گوینده رو معتبر نمیدانیم. بحث مفصلش در جای دیگه. یه نکته فقط اینجا میخوام اشاره کنم، اون که خیلی مرسوم هست که در کلمات آیون مثلا میخوان یه کلمه یک فقیه رو تفسیر کنن با کلمات سایر فقها تفسیر میکنن. اینا ما در بحث جمع عرفی احیانا لازم نیست وحدت گوینده باشه، بلکه جمع عرفی در جاهای مختلفی جمع عرفی هست. گاهی اوقات وحدت گوینده هست، گاهی اوقات وحدت قویه‌ای هست که این دوتا روایت به اون ناظر هستن که تعبیر میکردیم وحدت مفب روایت، یعنی قویه‌ای که فرض کنید مثلا کلمه حاج شیخ در اصطلاح ما مثلا منصرف است به مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، در یه قضیه یک کسی این قضیه رو نقل میکنه صریحا از مرحوم اشرف حسین اصفهانی قضیه رو نقل میکنه. خب حاج شیخ در کلام ما ولو انصراف داره به حاج عبدالکریم حائری، ولی صراحت کلام ناقل دیگر در این که آشمندوسین اصفهانی مثلا بوده، این رو از اون انصراف بدویش گاهی اوقات عرف جمع میکنه که اینجا مراد از حاشیخ مراد آشمندوسین هست که در کلام بعضی های دیگه همچین انصرافی داره. اینجور چیزا هست که گاهی اوقات نقل های مختلفی که در مورد یک قضیه هست، این نقل ها عرف با تجربه یک نقل، نقل دیگر رو تفسیر میکنه، عرف تفسیر میکنه با تجربه یک نقل، نقل دیگر رو، نه اینکه خود گوینده مفسر هست. یا مثلا گاهی اوقات این مطلبی که مرحوم آقای بروجردی دارن که فقه شیعه به منزله تعلیق بر فقه عامه، گاهی اوقات با توجه به فتاوای عامه که به اصطلاح آبشخور حدیث هست، اون منشأ حدیث هست، ما روایت خودمون رو تفسیر میکنیم با توجه به شأن صدور روایت. شأن صدور اثرگذار هست در نحوه فهم ما در روایت. یا مثلا که اینم یه جنبه دیگه است، یعنی به وسیله اون آبشخور حدیث، حدیث تفسیر میشه. یه جور دیگه هم این هست که گاهی اوقات کلمات مختلفی که در یک فضا قرار دارن، مثلا عبارتهایی رو که عبارتهای فقهای ما با توجه به یک عبارت، عبارت فقیه دیگه‌ای که در یک فضای فکری و یک در مناخ فکری به قول عرب ها قرار دارن، این با همدیگه کلماتشون تفسیر میشه. مثلا فرض کنید کلمات فقهای شافعیه با توجه به یک فقیه شافعی کلمات فقیه دیگر تفسیر میشه. اینا هست. وحدت فضای فکری، وحدت فضای فکری، اینا همه گونه های مختلفی هست که عرف جمع عرفی میکنه. یکی از مواردی که در ما نهلوفی هست هم وحدت فضای فکری یا وحدت، این یکی از مثال های در مورد وحدت فضای فکری بزنم بد نیست، در مورد مرحوم، یالا یه مقداری هم شاید وحدت گویندم باشه، مرحوم کشی در مورد یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن و جزوه عرض کنم خدمت شما، یونس ابن عبدالرحمن رو جز اصحاب اجماع ذکر کرده که اجمعت لثابر تفسیر مایسه و این بحثا. از اون طرف تو کتب رجالی احیانا بعضی ها یونس رو تضعیف کردن، شاگرده ها یونس رو تضعیف کردن، یونسیون به عنوان نقطه ضعف ذکر شده، امثال این صحبت ها. این دوتا عبارت با همدیگه جمعشون چیه؟ یکی از دوستان از من سوال کرد همین رو، گفتم یک کسی اونا رو با همدیگه کنار هم ببینه و فضاهای فکری دیگه که اون زمان هست رو ببینه، متوجه میشه که دعواهایی که در مورد یونس هست دعواهای کلامیه. یونس شاگرد هشام ابن حکم بوده، اون مکتب هشام ابن حکم و شاگردش یونس و اینا دعواهای کلامی دارن، یعنی که اون ایده ها و اون فکرها صحیح هست، صحیح نیست، امثال اینا بحثایی دارن. و یونس به عنوان فقیه که اون اصحاب اجماع عمدتا ناظر به فقاهت و تسمیت الفقها هست و اینها، از جهت فقاهت یونس بحثی نیست. اون بحث ایده های کلامی خاص یونس ابن عبدالرحمن هست که اون یعنی عبارت اصحاب اجماع رو هم اگر ما عبارت اصحاب اجماع صریح هست یا قدر متیقنش مسلمش بحث فقاهت ایناست، چون در ذیل تسمیت الفقهاء من اصحاب ابوالحسن موسی و ابوالحسن رضا علیه السلام آمده، بحث فقها و ارزیابی فقهاست. اون تضعیفاتی که از یونس شده، اون اگر هم ذاتن اون تضعیفات تخیل بشه که به جنبه های مربوط به فقاهت و اون چیزهایی که در فقاهت تأثیر داره به اونها ناظر هست، این از جمع بین این دوتا عبارت جمع عرفیشون این هست که به غیر جنبه فقاهت برمیگرده. البته در یونس قرآن خارجی هم هست که دعواها دعواهای اون مکتب کلامی یونس و هشام و اینها بوده، اونم مطلب رو تمام میکنه. البته عرض میکنم این که گفتم وحدت ممکنه وحدت راوی برگرده به وحدت گویندم باشه، چون این دعوا هم تو رجال کشی مطرحه هم در غیر رجال کشی. تضعیف یونس در رجال کشی هم مطرح هست. جمع بین تضعیفاتی که در رجال کشی احیانا نقل شده در مورد یونس ابن عبدالرحمن با ادعای اجماع بر وثاقت یونس، اون اجماعی که بر وثاقت یونس و اجماعت الاصابه هست از جهت فقهیشه، این مطلبش مسلمه. ولی از جهت جنبه های دیگه‌ای که بحثای کلام و اینا هست، یعنی اجماعی نیست، مورد بحث دیگه. بالاخره این قلت و قلتایی در مورد یونس هم بوده. حالا ما در واقع در مورد محمد ابن خالد برقی، ما جمع بین ضعیف فی الحدیث با توثیق صریح عرض کنم توثیق صریح شیخ طوسی در مورد محمد ابن خالد، همون تعبیری است که در مورد نجاشی به عنوان شاهد جمع هم هست. ایشون میگه یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل، یه همچیزی الان عبارتش رو دقیقه یادم نیست، نجاشی در مورد محمد ابن خالد یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل، این عبارتش چی؟ این همین مضمون توش هست. و اون اینه که ضعیفون فل حدیث ناظر به ضعف خودش نیست، ناظر به ضعف در اون روش متعارف حدیثی. اینا بالاخره یه مقداری اون صحیح نگاری هایی که امثال احمد محمد بن عیسا داشتن اینها نداشتن، بیشتر جامعه نگار بودن، مورخ بودن، ادیب بودن، اینا هر کدوم تعبیراتی هست. تو اون دوره مورخین ادیب به معنی عام، ادبا یه مقداری سبک چیزشون عام بوده، یک نوع در نقل حدیث تعبیری که علا سبیل اهل الاخبار یا علا طریقت اهل الاخبار، مراد اهل اخبار یعنی مورخین، اینه که اینا قابل جمع هستن، اولا اصلا ما تعارض ندارن، تازه تعارض هم داشته باشن توثیق شیخ طوسی ما ذاتا مقدم میدونیم این توثیقات رو بر تضعیفات امثال نجاشی و اینها. اگر تضعیف نجاشی هم ذاتا قبولش هم بکنیم، در جایی که توثیق در قبالش باشه، تضعیفات به متن شناسی برمیگرده، خصوصا در تعبیر ضعیف فی الحدیث. تعبیر خودش تعبیری هست که میتواند ناظر به متن شناسی باشه، یعنی در احادیثش ضعف هست. خود این عبارت اگر هم ما که ذاتن میگیم این تضعیفات خیلی وقتا به خاطر متنشناسی قابل قبول نیست، به خصوص تضعیفی که ضعیف فی الحدیث باشه، که از خود این عبارت این که ناظر به متنشناسی باشه خب بیشتر استفاده میشه. بله؟ نه نه، یرویان اضافه یا اعتمد المراسیل و اینا یه همچی اون چیه در مورد محمد یه همچی چیدایی ابن غزایری داره، چیه تعبیرش؟ مراسیل بر یرفیان ضعفا یونکر یرفیان ضعفا کثیرا و یعتمد. و اساسا حالا نکته خارجی دیگه هم بگم، نجاشی خیلی وقتا عبارتاش ناظر به عبارت ابن غزایریه و از او برگرفته شده. خود عبارت ابن غزایری هم در اون مطلب که ما میگفتیم جمع عرفی میتونیم بکنیم خودش مؤثر هست، یعنی خیلی وقتا عبارتهای نجاشی متأثر هست از عبارتهای، یعنی اون تفسیر در واقع ضعیف الحدیث عبارت ابن غزایری یه عرفایی میکرد یربیان اضافه و یتم دل مراسی، اون این مجموعه اینها رو کسی کنار هم بگذاره مطمئن میشه که نجاشی هم از ضعیف الحدیث چیزی بیشتر از تعبیر ابن غزایری نمیخواد نقل کنه. علاوه از همین حرف رو بگذاریم، اکثار روایت احمد ابن محمد ابن عیسی این از همه چیزا مهمه، نه به خاطر اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی برقی رو نمیدونم به خاطر اینکه یربیان ضعفا بود از قوم اخراج کرد، این مطلب درست نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی برقی رو از این جد از قوم خارج کرده که خودشو ضعیف میدونسته نه یربیان ضعفا. اون عبارت نمیخوام الان یه بارم اینجا تو آوردم تو کلاس و عبارت خوندم و توضیح دادم، احمد محمد ابن عیسی کسانی که یربیان ضعفا رو از قوم خارج نمیکرده، کسایی که خودشون رو ضعیف میدونستن. بله گاهی اوقات روایت از ضعفا منشأ میشه که تخیل بشه که خود شخص ضعیفه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی به دلیل اینکه استادش اون یکی از مشایخ اصلیش ابو سمینه که احمد محمد ابن عیسی نسبت به او ارادت ویژه داشته نسبت به او، بعد عرض کنم باعث شده بوده که احمد محمد ابن خالد هم از قوم اخراج بشه، البته بعداً این که بازگردونده و افقایی کرده بوده از این جهت بوده که متوجه شده بوده که ولی استادش ضعیفه ولی خودش آدم ضعیفی نیست و ازش افقایی کرده بوده. عرض کنم خدمت زیجود شما این که احمد محمد ابن خالد، احمد محمد ابن عیسایی که نسبت به راویان ضعیف اینقدر حساسیت داشته، این همه از محمد ابن خالد برقی روایت زیاد کنه، به خصوص کسی که نسبت به پسر همون محمد ابن خالد، احمد محمد ابن خالد حساسیت داشته، نسبت به عرض کنم دوروری های همون احمد محمد ابن خالد که محمد ابن علی ابو سمینه باشه، با این حال از محمد ابن خالد برقی اون هم خیلی روایت زیاد داره، جزء مشایخ اصلی احمد محمد ابن عیسی، یکیش محمد ابن خالد برقی هست. الان نمیدونم تعداد روایتش رو اگه ببینید حسابی زیاده، الان توی اسناد صدوق شما ببینید میبینید چقدر ایشون نقل کرده و در جاهای دیگه هم چقدر نقل کرده. بنابراین تردیدی در وثاقت محمد ابن خالد برقی نیست، تردیدی نیست و اینجور مناقشات صحیحی نیست. پس بنابراین نقل محاسن برقی از این روایت صحیح است. البته حسین ابن خالد رو ما توثیق میکنیم از راهی، آقای خویی از راه دیگری توثیق کردن، اون راهو فردا در موردش صحبت میکنیم، دوستان توجه بکنن اونو ما فردا در موردش صحبت میکنیم. اما عمده بحثی که در اینجا هست جمع بین روایت‌های مختلف این بحث هست. عرض کردیم سه دسته روایات در یه بحث سندی هم در مورد اون روایت اسحاق بن عمار هست، اونم رفقا کار کنن. من یه جاهایی در مورد اون روایت اسحاق بن عمار بحثایی کردم، مراجعه کنید شاید یک بحثایی داره، البته خیلی تأثیر شاید جدی در این بحثا نداشته باشه ولی رو مبانی ما تأثیر جدی نداشته باشه، ولی رو بعضی از مبانی اون روایت ضعف سند داره، ولی ما بحثایی داریم که میخواییم بگیم نه اون روایت ضعیف و سند نیست. اون روایت اسحاق بن عمار رو هم بحث سندیشو ببینید، بحثم در موردش صحبت میکنم. ببینید اینجا بحث اصلی بحث جمع دلالی بین این روایاته، بحثی که از قدیم الایام بین فقها مورد بحث بوده و جمع‌های مختلفی در این وسط اتفاق افتاده. ما سه دسته روایات در من این بحث داریم. یک دسته روایات، روایاتی که میگه که کسی که رأس میت رو قطع کنه این 100 دینار باید بپردازه و این مال خودشه، مال ورثه نیست. یتصدق بها عنه، تا آخر اون روایاتی که اینجا هست. یه دفتر روایات میگه که اولا مقدار دیه چقدره، یه بحث، یعنی تفاوت روایات در دو محوره. یکی این که دیهش دیه کامل است یا 100 دینار یک دهمه دیه جنینه، یک بحث. بحث دوم اینه که حالا که دیه کامله بود، هرچی بود، دیه کامله بود، ناقصه بود، اون یه بحث دیگر. این دیهی که ثابت هست این رو باید چیکار کنیم؟ بعضی گفتن این مال بیت الماله، بعضی گفتن نه مال بیت المال نیست، در وجوه بر میت صرف میشه. اون اختلاف اول از این جهت هست که دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات میگه که حرمت المیت که حرمت الحی، کسی که سر میت رو قطع کنه فعلیت دیه، این تعبیر داره. از اون طرف این روایت صریحا میگه که 100 دینار هست، 100 دینار هست. این خب جمعش چیه؟ اولین کسی که وارد این بحث شده مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه هست. ایشون جمعی کرده، این جمع رو شیخ طوسی نپسندیده، جمع دیگری کرده و این دوتا جمع در کلام علامه هلی در مختلف مورد بحث قرار گرفته. مرحوم علامه هلی در مختلف جمع شیخ صدوق رو نپسندیده، جمع شیخ طوسی رو پسندیده و اون رو قبول کرده. مرحوم شهید اول در غایة المراد این رو بحث کرده، توضیح داده کلام به اصطلاح کلام شهید اول رو، کلام شیخ صدوق رو، گویا میخواد کلام شیخ صدوق رو ترجیح بده. البته یه مقداری عبارت اینا رو یکی که نقل میکنم و دمه این صحبت میکنم، گویا کلام شیخ صدوق رو ترجیح داده، یه عبارت رو، یه قدی عبارت ابهام آمیزه. به هر حال اشکال محقق رو، اشکال علامه علیل رو به شیخ صدوق نپسندیده و گویا خود کلام شیخ صدوق رو پذیرفته. خب این یه بحثی است که بعدن هم تو کلمات بعدی ها این مورد کلام قرار گرفت و اینها. خب این یه مرحله بحث، کلام اینا رو به تفصیل یه سیلی از بحث های آینده رو عرض بکنم بعد وارد تفصیلش میشه. خب یه مرحله بحث اینه دیگه، حالا این رو به کی باید داد؟ آیا این مصرف این 100 دینار مثلا، اگر به 100 دینار رسیدیم این مصرفش کیه؟ این هم از قدیم مورد بحث بوده. یک توضیحی مرحوم شیخ مفید داره، یک فتوایی در شیخ مفید وارد شده، یه فتوایی از سید مرتضی وارد شده. این تفاوت فتوای شیخ مفید که نوعاً فتوای شیخ مفید رو پذیرفتن شیخ طوسی و دیگران و فتوای سید مرتضی رو هم اونم طرفدارانی داره ابن ادریس پذیرفته. حالا من اینجا عبارت‌های این بزرگان رو بخونم و بعد در مورد این که وجه این بیانات چی است و اینها فردا صحبت کنم. من عبارات های این فقها ها رو تا یحیی بن سعید هلی که معاصر محقق هلی هست میخونم البته بعدی هم دارن، ولی ما بیشتر تا یحیی بن سعید نمیخوانیم. در مقنعه این هست: و من قطع رأس میتن فعلیه مئت دینار یقبضها امام المسلمین من او من نسبه للحکم فی الرعیه و یتصدق عن المیت بها ولا یعطی ورثته منها شیئا. این عبارت مقنعه شیخ مفید. عبارت انتصار یه مقدار فرق داره: و ممن فردت به الامامیه القول بان من قطع رأس میت فعلیه مئت دینار لبیت المال و خالف باقی الفقها ها فی ذالک. بعد میگه دلیل اونو علی صحت ما ذهبنا الی الاجماع المتکرر. اجماع متکرر در کلام سید مرتضی در انتصار یعنی اجماع امامیه. الاجماع المتکرر یعنی اجماع امامیه، که تو مقدمه انتصار اشاره میکنه که ما اجماع امامیه رو حجت میدیم، لازم نیست اجماع المسلمین باشه. اجماع متکرر اشاره به اجماع امامیه. صفحه 542. حالا اصلا این دو عبارت مقنعه و انتصار با همدیگه تنافی دارن یا تنافی ندارن؟ معمولا بین این دو عبارت ها تنافی فهمیدن. بعضی ها گفتن اصلا این دو عبارت تنافی ندارن، اینا با هم قابل جمع هستند و اینا نکات بعضی اینجوری گفتن. سید مرتضی در جوابات المسائل الموصلیات الثالثه که در رسائل شریف مرتضایی که تو این برنامه هست، نه این چاپ جدیدش، جل 1 صفحه 252، عبارتش این از المسئله الثمانون: من قطع رأس میتن فعلیه مئت دینار یغرمه لبیت المال و الحجت فی ما ذکرنا الاجماع المتکرر ذکره. خب این من یادداشت نکردم عبارت ابن ادریس رو. ابن ادریس هم موافق همین سید مرتضی نقل کردن از ابن ادریس. من دیگه اون عبارتش یادداشت نکردم. خب بعد از شیخ مفید و سید مرتضی کافی ابو الصلاح هست. کافی فلفق صفحه 393، عبارتش این هست: دیت و قطع رأس المیت عشر دیته. یه دقت نظری تو این کافی هست، تو مقنعه و انتصار و اینها نیست و ظاهرن هم احتمال زیاد اونا مرادشون همین باشه. اونا تعبیر کردن فعلیه مئت دینار، صد دینار. اینجا تو کافی گفته عشر دیته، گفتن صد دینار خصوصیت نداره. از باب این که یکی از دیه ها هزار دیناره، این یک دهم هزار دیناره. بعید میدونم اونها هم مرادشون این باشه خصوصیت داشته باشه، حتی ما دینار باده امثال اینها. اون در واقع دیه جنین هست و دیه جنین هم اون صد دینار به احتمال زیاد خصوصیت نداشته باشه. از باب این که یک دهم دینار هست، یعنی هزار درهم هم باشه کافیه که 10,000 درهم دیه کله. فکر میکنم که مراد این هم همین اشتردیته هست، از باب مثال مئت دینار. حالا اون خودش یه بحثی هست، من حالا در مقام این بحث به طور کامل نیستم، چون الان هم خیلی به هر حال فرق داره بین الان معمولا دیه برست. الان دیه معمولا بر اساس شطور محاسبه میشه. چی؟
چین
باید
ایمان دوخته.
چیه؟
برد یمانی از
شطور از اقام
میشه
15
میلیارد.
شطور دونه 150 تومانه. الان این چیزی که محاسبه
برد تو برد
یمانیه. بله.
ظاهرن چینی باشه.
حالا دیگه به هر حال الان این نحوه محاسبه الان که هست خیلی اثر داره که چجوری محاسبه کنیم. به هر حال خصوص دینار که طلا روز به روز داره گرون میشه، این خیلی اثر داره در این که آدم مواظب باشه سر میت رو قطع نکنه، صبر نداره. و فی قطع اعضایی به حساب ذاله کنه، اعضاش کنه یه حرفی یتصدق و بهاعن ولا تورث. یعنی قطع اعضاش که میخوام بگم مثلا قطع کنه بذاره چیز کنه دیگه، مثلا قلبشو در بیاره تو بدن یک شخص کار بگذاره، اونم که میگم مثلا فرض کنید اینجوری مزاهای قلبیه. حالا ای کافی ابوالصلاح شبیه همین عبارت تو قنیه ابوالمکارم صفحه 415 هست و بعدش گفته کل ذلک به دلیل الاجماع المشار الی. یه نکته‌ای در کافی ابوالصلاح هست که تو کلمات آیین دیگه نیست. کافی ابوالصلاح میگه هذه دیه مختصتون بالجانی دون عاقلته، این دیه رو جانی باید بپردازه و عاقله این دیه رو لازم نیست بپردازه، مربوط به عاقله نیست. خب مراسم، حالا البته یه بحثی هست که حالا این بحث هم باید بکنیم چون علمای فعلی اختلاف دارن که آیا این دیه مربوط به قتل عمدی هست یا قتل خطایی رو هم شامل میشه. تو اصلا سعید حکیم توی همین منهاج الصالحینشون ایشون تفسیر میکنه که این دیه تفصیل بین عامد و خاطی داده، گفته در مورد عامد دیه هست، در مورد خاطی کفاره هست. منهاج الصالحین اصلا سعید حکیم جلد 3 صفحه 324 رو ببینید، معجم فقه الجواهر جلد 2 صفحه 367 این تفصیل بهش اجاره شده و به نظرم تو کلمات فقها هم من این رو دیدم، تو مسالک بود کجا بود ذهنم دیدم این بحث رو که بین عامد و خاطی فرق گذاشتن، اونا این همه بحث داره ایناشو حالا سیر بحث رو دارم میگم. آره دیگه مثلا حواسش نبوده که این زیر این چیز مگت وجود داره، کارد رو فرض کنید افتاده یک چیز میتی زیر چیز هست، شمشیرشو بلند میکنه بزنه روی این مثلا چیز رو قطع کنه، لحاف رو قطع کنه، نگو زیرش یه میتی هست، سر میت قطع میشه، آیا این دیه داره یا دیه نداره؟ این بحثا هست دیگه، آیا عمدی باید باشه به عنوان یا اینکه نه غیر عمدی، چون دیه حی بین عمد و قند غیر عمد در اصل دیه فرقی نیست دیگه. حالا این بحثش باید بشه، بحث مهمیه، نحوه نگاه روایات در فهم این مؤثر. خب اینم تو مراسم علویه هم فی قطع رأس المیتیف این عبارت قنیه، عبارت این حاضر دیه مختصدن بلجانی دون عاقلته در فقط در کافی ابوالصلاح تو قنیه این عبارت رو نیورده، فقط ادعای اجماع کرده و بدون ادعای اجماع عبارت قنیه در اصباح شیعه صفحه 502 هم وارد شده. تو مراسم علویه فی قطع رأس المیت مئت دینار و فی قطع جوارحی به حسابه مراسم علویه صفحه 342 و این هاست. حالا قبل از اینها من عبارتی رو خوب بود قبلا ذکر میکردم نیوردم، عبارت خلاف جلد 5 صفحه 299 باید قبل ذکر میکردم، مسئله 137 اذا قطع رأس میت او شیئا من جوارحه ما یجب فیه دیه کاملتا لو کان حیا کان علیه مئت دینار دیه الجنین و فی جمیع ما یصیبه مما یجب فیه مقدر و عرش فل جنین فی الحی من حساب المئه الا حساب ما یحق للحی من الالف ولم یوافق نافی ذالک احد من الفقها ولم یوجب فیه شیئا و عندنا انه یکون ذالک للمیت یتصدق به ان ولا یورث ولا ینقل الی بیت المال. این لا ینقل الی بیت المال اشاره به کلام سید مرتضی که او رو داره نقل میکنه. در شرایع هم جلد 4 صفحه 267 هم عبارت این هست فی قطع رأس المیت المسلم الحر 100 دینار و فی قطع جوارحه به حساب دیته و کذا فی شجاجه و جراحه ولا یرث و وارثه منها شیئا بل تصرف فی وجوه القرب عنه و قال علم الهدى رحمه الله یکون لبیت المال. تو الجامع الشرایع صفحه 597 این عبارت هست فی قطع رأس المیت و شق بطنهی او ان یفعل بهی ما فیه اشتیاه و نفس الهی مئت دینار. نمیگن قطع رأس میت خصوصیت نداره، کاری که اگه زنده بود میکشتش. قطع رأس میت از اون مثال هست برای عمل کشنده، عملی که اگر زنده بود کشنده بود. ولیس لورثته فلیهج بها ان او یتصدق عنه بها او یصرف فی بعض سبل الخیر. حالا این عبارت ها هست و حالا این بحثش رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم اینها رو چجوری باید در موردش صحبت کرد. اینجا حالا بعد این یکی از بحث‌های مهمی که تو این بحث هست که به خصوص مرحوم محقق حلی فقاهتش اینجا خوب نشون داده، بحث اینه که آیا این دیه میشه باش دین میت رو ادا کرد یا نمیشه دین میت رو باش ادا کرد، فقط باید صدقه داده بشه یا لازم نیست صدقه داده بشه. این بحثش هم تو این منابع هست، تحریر الوصی. حالا دیگه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.